شما به شماره 45 ماهنامه عصر تراکنش گوش میکنید. من میلاد تمدن هستم و برای شما صفحه 58 را میخوانم. مطلب به قلم میشل گولدربرگ، ترجمه مهروسایی از هفته نامه دی نیویورک تایمز است. روتیتر مطلب: چگونه تزریق پول در جامعه میتواند آثار فرهنگی زیانباری بر جای بگذارد. تیتر مطلب: نگرانی های رونق اقتصادی دوران بایدن. سرعت وقوع رویدادها حیرت آور بود. در طول نزدیک به 5 سال از روزی که دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه اوجگیری خود را شروع کرد تا شورش 6 ژانویه و حمله طرفداران او به ساختمان کنگره بعد از شکست در انتخابات، سایه سنگین سیاست داخلی بخش عمده‌ای از انرژی فرهنگی کشور را در خود فرو برد. تقریباً هر مکالمه‌ای که در این دوران داشتم با ابراز نظر در مورد خشم و ناباوری متقابل از آنچه به صورت ساعت به ساعت در اخبار می‌شنیدیم آغاز می‌شد. اما ناگهان همه چیز تمام شد. قدرت فرهنگی ترامپ به همان سرعتی ناپدید شد که قدرت سیاسیش. این روزها تقریباً همه به جز آنها که قصد دارند در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه مشارکت کنند، به سادگی می توانند او را نادیده بینگارند. با این حال، سیاست داخلی چندان هم ملال‌آور نشده است. دولت جو بایدن تا حد زیادی متمایل به تحول است. اما برخلاف دولت قبل، نیازمند جلب توجه دقیقه به دقیقه عموم مردم نیست. این تغییر باعث شده تا جو برای دلمشغولی‌های تازه‌ای باز شود. به خصوص از زمانی که توزیع واکسن کرونا اوج گرفت و دورنمای پایان همه‌گیری کرونا در آمریکا روشن‌تر شد. در این شرایط هرچه بحث اقتصاد داغ‌تر می‌شود، گمان می‌کنم که مسئله بازار مصرف به عمده‌ترین دغدغه پیشرو بدل شود. با توجه به رویکرد غالب که عمدتاً به نئولیبرالیسم می‌تازد که تمایل دارد سیاست و اقتصاد را به بازار گره بزند و بازار را مرکز همه چیز ببیند، ممکن است کمی عجیب به نظر برسد که در همین شرایط بازار مصرف به مسئله اصلی همگانی بدل شود. اما باید توجه کرد که سرمایه گذاری اخیراً ابتکارهایی به خرج داده و خود را بازآفرینی کرده است. در ماه ژانویه ماجرای شرکت گیم‌استاپ یک مفهوم کاملا نو را در حوزه بازار سهام رقم زد. مشتریان خرد سهام در شبکه‌های اجتماعی و تابلوهای اعلانات آنلاین نوع جدیدی از رونق سهام را با عنوان سهام خرد فرهنگی ابداع کردند. ماجرای گیم‌استاپ به رونقی منجر شد که پایگاه خبری بلومبرگ آن را یکی از وحشیانه‌ترین شیدایی‌های بازار سهام در تاریخ مدرن توصیف کرد. ابداع دیگری که این روزها بازار مصرف را متوجه خود کرده، NFT یا نان فانگیبل توکن است. در حراج ماه مارس کریستی، یک اثر هنری NFT که در واقع فروش مالکیت یک ماهیت دیجیتال بود، با قیمت 69 میلیون دلار به فروش رفت. اثری از مجموعه تصاویر اثر مایک وینکلمن که بیشتر با نام مستعار بیپل شناخته می شد، که در واقع رکورددار بالاترین قیمت اثر فروخته شده از یک هنرمند زنده بعد از جف کونز و دیوید هاکن است. بازار NFT بلافاصله مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. نیویورک تایمز یک مقاله مفصل در مورد NFT نوشت و برنامه کمدی هفتگی مشهور ساتردی نایت لایو یک آیتم کمدی در مورد فروش آثار NFT پخش کرد. تحولات غریب در بازار مسکن تازگی ندارد. پیش از بحران مالی 2008 سرمایه گذاران به خرید زمین‌های بزرگ قطع بندی نشده روی آورده بودند. اما مجله نیویورک که پرونده ویژه شماره اخیرش به جهان سورئال اقتصادی امروز می‌پردازد، یک گزارش در مورد بازار اینترنتی نوین دارد که با عنوان بیت کلات انتشار یافته است. بازاری که در آن شهرت آدم‌ها خرید و فروش می‌شود، حتی بدون اطلاع و رضایت آنها. جن ویچنر می‌گوید در واقع هر اقدام عمومی یا اظهار نظری توسط یک فرد قابل خرید و فروش توسط دیگران است. هرچند خیلی غریب به نظر می رسد، اما به نوشته گزارشگر مجله نیویورک، سرمایه گذاران تا کنون نزدیک به 100 میلیون دلار در این بازار سرمایه گذاری کردند. راه‌های ساده‌تری هم وجود دارد که افراد شخصیت خودشان را به پول نزدیک کنند. تیلور لورنز، خبرنگار نیویورک تایمز، به تازگی در مورد یک شرکت جدید نوشته که شعارش بازار سهام انسان است، جایی که اجازه می‌دهد هواداران با پرداخت پول از اینفلوئنسرها و ستاره‌های شبکه‌های اجتماعی بپرسند چه لباسی بپوشند یا اینکه با چه کسی رفت و آمد کنند. روزگاری نچندان دور، یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های فعالان رسانه‌ای ایجاد سندیکا و اتحادیه برای احقاق حقوق بود. اما حالا سرویس‌های جدیدی مانند سابستک سر برآورده‌اند که به روزنامه‌نگاران مستقل اجازه می‌دهند خودشان کسب و کارهایی ایجاد کنند که ممکن است تا سال 1 میلیون دلار برایشان درآمد داشته باشد. انگیزه‌های زیادی برای رونق سرویس‌های مانند سابستک وجود دارد. اما یکی از اصلی‌ترین این دلایل کاهش شدید امنیت شغلی در سازمان‌های رسانه است. اما این سرویس فقط در شرایطی درآمدزاست که تعداد کافی از شهروندان به حدی درآمد اضافه داشته باشند تا بتوانند هزینه اشتراک خبرنامه‌های اینترنتی را بپردازند که گاهی قیمت آنها به اندازه اشتراک یک مجله بسیار گران قیمت است. این تحولات عجیب و غریب گاهی ضد آرمانگرایانه است. از جمله سرویسی مانند بیتکلات که می‌تواند استدلال افرادی را که بر افزایش مالیات تاکید دارند تقویت کند. اما در مقابل اینکه نویسندگان بتوانند از طریق سرویسی مانند سابستک درآمد کسب کنند و روزگار بگذرانند هیجان انگیز و امیدوار کننده است. اما همه اینها نشان می‌دهد زمانی که میزان زیادی پول اطراف ما رها می‌شود تا چه اندازه می‌تواند بر تحولات فرهنگی اثرگذار باشد. آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا باعث شد بسیاری از افراد درمانده شوند. یک نظرسنجی از سوی مؤسسه پیو در ماه مارس سال جاری نشان می‌داد که کمی بیش از نیمی از پاسخ دهندگان تصور می‌کنند که شیوع جهانی کرونا باعث شده رسیدن به اهداف مالیشان سخت‌تر شود. همزمان به نظر می‌رسد که در آستانه پرحادثه‌ترین شرایط اقتصادی در دهه‌های گذشته قرار داریم. خزانه‌داری فدرال پیش‌بینی کرده که سال 2021 اقتصاد آمریکا بالاترین رشد در طول 4 دهه گذشته را تجربه کند. جیمی دیمون، مدیر عامل جی پی مورگان چیس، در نامه‌ای به سهامداران این مؤسسه می‌نویسد: نظر به عواملی همچون مشوق‌های دولتی، افزایش سپرده‌ها، یک لایحه بالقوه برای توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، دورنمای موفقیت واکسیناسیون و نشاط ناشی از پایان همه‌گیری کرونا، احتمال رونق در اقتصاد آمریکا زیاد است. این خبر فوق‌العاده است. اما مشاهده اتفاقات عجیب و غریبی که در دنیای بازارهای مالی و هنری رخ می‌دهد، مرا به فکر جمله‌ای انداخت که در تازه‌ترین کتاب ویلیام جی برنستین با عنوان هذیان‌های جمعی چرا مردم در گروه‌ها مجنون می‌شوند مشاهده کردم. او می‌نویسد که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حباب‌های اقتصادی و مالی این است که پیش‌بینی‌های مالی تقریباً همه تعاملات روزمره افراد را در بر می‌گیرد و سهام و املاک اصلی ترین موضوع گفتگوهای مردم می شود. هنوز دقیقاً به چنین شرایطی نرسیده ایم. اما کسانی که در دهه 1990 زندگی کرده باشند به یاد می آورند که دوره آغازین فرهنگ رونق اقتصادی چگونه است. آنگونه که درست یک قرن پیش بعد از یک دوره همگیری بیماری رخ داد، ممکن است ما بار دیگر نه در آستانه یک دوره رونق، بلکه در آستانه یک دوره سردرگمی باشیم.